ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اوشی می گوید توافق نهایی میان ایران و 5+1 بسیار سخت خواهد بود. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری را رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران سفر می کند. پروستات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران میگوید مذاکرات با 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. به گزارش ایرنا آقای عراقچی تاکید کرده است که این گام نهایی احتمالاً یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر آغاز می‌شود، اما نباید بیش از یک سال طول بکشد. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان این نکته که مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای نقطه پایان می‌گذارد افزود در گام نهایی با موضوعاتی مواجه خواهیم بود که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. آقای عراقچی در توضیح دشواری این گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود. حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولت وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که سالها قبل به دستور محمود احمدی نژاد و برخلاف نظر اقتصاددانان منحل شده بود، احیا خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی که در اختیار اصولگرایان است، آذر ماه گذشته ضمن تغییر نام و ساختار این سازمان تشکیل آن را تصویب کرد. دولت 11 اما همزمان در واکنش اعلام کرد که آنچه که مجلس تصویب کرده بدون هر گونه مشورتی و مغایر با نظر کارشناسی دولت تهیه و تصویب شده است. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شده است که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران صبح پنجشنبه دیدارهای دیگری نیز با همتای روس خود و سپس ولید معلم وزیر خارجه سوریه که او نیز در مسکو به سر می‌برد انجام داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفته است که ایران تنها در صورتی در کنفرانس ژنو دو شرکت خواهد کرد که از سوی سازمان ملل دعوت شود. کنفرانس ژنو دو قرار است به زودی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه در ژنو برگزار شود. به گزارش پایگاه خبری راشا تودی، آقای ظریف در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف تاکید کرده است که در صورت دعوت به نشست ژنو، ایران هیچ پیش شرطی را که قبلا برای دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس مطرح نشده بود نخواهد پذیرفت. پیش از این آمریکا گفته بود که شرط حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 پذیرفتن توافق‌هایی است که در کنفرانس ژنو 1 به دست آمده است. یکی از توافق‌های ژنو 1 ایجاد دولتی انتقالی برای جایگزینی رژیم فعلی در سوریه است. و محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله که به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 متهمند در یک دادگاه سازمان ملل آغاز شد. به گزارش خبرگزاری الجزیره 9 سال پس از انفجار مهیب اتومبیل بمبگذاری شده که باعث قتل 22 نفر شامل رفیق حریری و زخمی شدن 226 تن دیگر شد، پرونده دادخواهی این سوء قصد اکنون از سوی دادستان دادگاه لاهه گشوده شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از انتشار خبر سفر هیئت نمایندگی از بزرگترین شرکت‌های فرانسه در بهمن ماه به ایران برای بررسی فرصت‌های تجاری، یک مقام ارشد آمریکایی از سرمایه‌گذاران اروپایی خواست که پیش از برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی در ایران محدود و موقت بودن توافق اولیه هسته‌ای را در نظر بگیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
هرچه تاریخ اجرایی شدن توافق ژنو بین ایران و گروه پنج به علاوه یک نزدیکتر می شود و چشمانداز رفع برخی تحریم های بین المللی علیه ایران پررنگتر می شود، آتش اشتیاق سرمایه گذاران اروپایی برای به دست گرفتن بازار ایران هم تندتر می شود. قرار است از روز 20 ژانویه یعنی دوشنبه هفته آینده گره بعضی از تحریم ها در برخی بخش ها از جمله صادرات صنایع پتروشیمی، خودروسازی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی ایران باز شود و این یعنی مهیا شدن زمینه برای ورود سرمایه گذاران به این بخش ها برای پر کردن خلأ اقتصادی که مقام های ایران سعی دارند هرچه زودتر آنها را راه اندازی کنند. به همین دلیل بود که بعد از امضای توافقنامه تاریخی ژنو در 3 آذر ماه مقام‌های ایرانی از دعوت‌های مستقیم و غیر مستقیمشان از شرکت‌های نفتی و غیر نفتی آمریکایی و اروپایی گفتند. به طور مثال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به فاصله 2 روز بعد از توافق هسته‌ای روز 5 آذر ماه به روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خواسته به ایران بازگردند. 6 روز بعد از توافق ژنو هم علیرضا جهانگیریان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران از دریافت تقاضاهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای فعالیت در ایران صحبت کرد، ولی با شتاب گرفتن روند جدی شدن حضور شرکت‌های اروپایی از جمله سوئد و فرانسه، مقام‌های آمریکایی نسبت به موقت بودن توافق اولیه ژنو هشدار دادند. روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل قول از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت که ایران همچنان برای فعالیت تجاری شرکت‌های خارجی جای پرخطری محسوب می‌شود. این مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که سرمایه‌گذاران باید همزمان با برنامه‌ریزی برای تجارت با ایران به ریسک عواقب قانونی و سوء سابقه آن برای شرکت خود هم فکر کنند. او گفته است که آمریکا در حال تلاش برای دیدار با شرکای کلیدیش است تا از برقراری تحریم‌هایی که در طول 5 تا 10 سال گذشته علیه ایران وضع شده اطمینان حاصل کند. اینکه هشدار آمریکا درباره 6 ماه بودن توافق اولیه گروه 5 به علاوه 1 با ایران تا چه میزان تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی به فعالیت‌های تجاری در ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد هنوز مشخص نیست، ولی آخرین اخبار در این زمینه مربوط به برنامه سفر شماری از شرکت‌های فرانسوی به ایران در بهمن ماه است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه نوشت که قرار است هیئتی به نمایندگی از بزرگترین شرکت‌های فرانسه برای بررسی فرصت‌های تجاری و ارتباطی از 13 تا 16 بهمن ماه به ایران سفر کند. یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
باید مگی روز کنن کار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
نخستین سفر استانی حسن روحانی به خوزستان روز پنجشنبه به پایان رسید. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آرش حسنیا.
تفاوتی نمی کند. سفر رؤسای جمهوری ایران به استانها و شهرستانها، چه نام رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد باشد و چه حسن روحانی، و چه برنامه سفرها در قالب سفرهای استانی انجام بگیرد یا طرح پایش و پویش، همواره این سفرها با حاشیه های همراه است. روز چهارشنبه گذشته با انتشار و پخش نخستین تصاویر از استقبال اهوازی ها از حسن روحانی، انتقادها از رئیس دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. کاربران این شبکه‌های اجتماعی از نحوه دویدن مردم در پی خودروی حامل رئیس جمهوری و سیل نامه به دست‌هایی که تلاش می‌کردند تا خود را به کاروان او برسانند، برای منتقدان سفرهای استانی محمود احمدی نژاد همان حال و هوا را یادآور می‌شد. اما این شباهت‌ها حتی تا وعده و وعیدهای رؤسای دولت‌ها نیز دامن گسترد. حسن روحانی در سفر به شهرهای اهواز و خرمشهر با ادبیاتی آشنا برای مردم این شهرها وعده‌هایی اینچنین داد:
خرمشهر باید نگین تجارت منطقه شود. برای این کار دولت کل خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌کند. شورای عالی آب در دولت 11 تصمیم گرفت از سرشاخه‌های کارون جز برای آب آشامیدنی هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت.
بر اساس آنچه که حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش در میان مردم استان خوزستان گفته، قرار است تا 550 هزار هکتار از زمین‌های این استان زیر کشت بروند و حاصلخیز شوند.
در سفر مقام معظم رهبری حدود 17 سال قبل این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. ما از طریق صندوق توسعه در طول 3 آینده انشاءالله همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد.
اما آقای روحانی خود در نخستین گزارش 100 روز کاری دولت از وعده ها و مصوبات استانی محمود احمدی نژاد در قالب سفرهای استانی این چنین گلایه کرده بود:
تو این 8 تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی.
آن انتقادها و این عمل کرد این پرسش را به میان می‌کشد که چرا نخستین سفر رئیس دولت 11 با تمام انتقادهایش به سفرهای محمود احمدی نژاد شباهت‌های این چنینی با سفرهای او پیدا کرد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم استکهلم سوئد، به این پرسش این چنین پاسخ می‌دهد:
یکی از انتقاداتی که آقای روحانی داشتند به دولت احمدی نژاد عبارت از این بود که نوعی عوام فریبی، نوعی نگاه گله‌ای به مردم و نوعی پوپولیسمی در واقع سعی میکنه ظاهراً از احساسات و از هیجان‌های توله بهره برداری کنه، اما کوچکترین احترامی و حقی برای اونها قائل نیست، در واقع اونها رو به عنوان ابزارهای کمپین‌های تبلیغاتی خودش می‌شناسه. اما آقای روحانی از اونجایی که نه محصول فرایند یک انتخاب دموکراتیک هستند، نه به گمان من به باورهای دموکراتیک قدر و ارزشی می‌نهند، نحوی برخوردشون دیر یا زود در واقع با یکی از این دو فرایند همراه می‌شد. یا باید سعی کنن خودشون رو هرچه بیشتر به رهبری نظام بچسبانند، یا باید برای رقابت با اصولگرایان به اصطلاح از مردم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده بکنند.
آقای درویشپور رفتارهای پوپولیستی یا عوامگرایانه در ایران را با نبود دموکراسی پیوند زده و این چنین ادامه می‌دهد:
طبیعتاً اگر یک جامعه دموکراتیک باشه، قوانین و فضای دموکراتیک و تربیت دموکراتیک داشته باشه، مردم در اون جامعه به طور جدی واکنش نشون میدن. حتی کوچکترین اظهار نظر یک سیاستمدار رو زیر ذره بین قرار میدن. اما در جامعه ایران که نه از مجالی برای روزنامه و احزاب آزاد خبری هست، نه اصلا جامعه جرأت پیدا میکنه به سادگی نظر خودش رو بیان بکنه. بنابراین در جامعه ای که ابراز نظر مستقل و نوعی بازبینی رفتارهای مراجع قدرت میتونه هزینه سنگینی رو در بر داشته باشه، جامعه به شدت به یک رو ریاکاری روی میاره.
همزمان با سفر 3 حسن روحانی به خوزستان، پلاکارت‌هایی در شهر اهواز نصب شده بود که در آن شماری از شهروندان این استان یادآور شده بودند که از وعده‌های بی‌سرانجام خسته شدند. آنها از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا هر وعده خود را با جزئیات کامل اجرایی شدن و تاریخ اجرا و بهره برداری آن اعلام کند.
گزارش آرش حسن یار رو میشنیدید از نخستین سفر استانی رئیس جمهور ایران.
نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در بخش های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.